رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. با امید صحت و سلامتی شما، برنامه نیم ساعته دوم دری رادیو آشنا صدای امریکا را با سرخط خبرها آغازگر می شود.
برکناری مقامات محلی هرات از سوی رئیس جمهور غنی. آزمایش موفقانه راکت زمین به هوا توسط ایران و تبادله بیشتر اسرا از سوی جدایی طلبان طرفدار روسیه.
پس از خبرها گزارش های از افغانستان و جهان خواهیم داشت. مطلب داریم درباره اقدامات رئیس جمهور در جریان سفرش به ولایت هرات. گزارش از اشتراک معاون رئیس جمهور ایالات متحده در مراسم تشییع جنازه یک پلیس شهر نیویورک به سمع شما خواهد رسید که با مطلب در رابطه با جدیت پاکستان در مبارزه با دهشت افغانی در آن کشور دنبال خواهد شد. خبرهای ورزشی و گزارش هوای بعضی شهرهای افغانستان را نیز فراموش نکنید. امید تا آخر با ما باشید. نخست از همه به اتفاق همکارم رویا زمانی تفصیل خبرها را ارائه می‌داریم.
رئیس جمهور افغانستان در سفر روز شنبه به ولایت هرات از تغییرات گسترده در سکتورهای امنیتی و ملکی خبر داد. محمد اشرف غنی که به دنبال تشدید ناامنی ها به هرات سفر کرده بود، در یک کنفرانس خبری از برکناری قماندانان امنیتی 15 ولسوالی آن ولایت خبر داد. رئیس جمهور افغانستان به گونه غیر مستقیم از دخالت کشورهای همسایه در ناامنی های آن ولایت مرزی سخن زد، گفت یگانه راه پایان دادن به این مشکلات مستحکم مدن مرزهای این کشور است. آقای غنی همچنان گفت به دلیل شکایت‌های گسترده از برخی ادارات، رؤسای سارانوالی معارف مواد نفتی و برق هرات را سبکدوش و شماری از آنان تحت تعقیب عدلی قرار خواهند گرفت. جزئیات بیشتر این مطلب را پس از خبرها خواهید شنید.
رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید هیئت اداری و رؤسای کمیسیون‌ها درباره تأخیر معرفی اعضای کابینه با رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان صحبت خواهند کرد و نتیجه آن را به مجلس خواهند گفت. این اظهارات روز گذشته عبدالرؤوف ابراهیمی در حال صورت می‌گیرد که ضرب العجل تعیین شده از سوی ولسی جرگه به حکومت افغانستان به خاطر معرفی کابینه روز جمعه پایان یافت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان وعده سپرده بود که در فاصله 45 روز کابینه جدید را معرفی خواهد کرد، اما اکنون که نزدیک به 3 ماه از آغاز حکومت جدید افغانستان می‌گذرد تا هنوز اعضای کابینه جدید معرفی نشده است.
اردوی ایران برای نخستین بار ترکیب از میزایل برد متوسط زمین به هوای خود را با سیستم دفاعی مرساد آزمایش کرد. تلویزیون دولتی ایران تصاویر را به نشر سپرد که نشان دهنده هدفگیری تیاره بی پیلوت توسط میزایل بود. تیاره بی پیلوت از منطقه چابهار در جنوب شرق ایران پرتاب شده بود. فرزاد اسماعیلی فرمانده قوای هوایی ایران گفت که اکنون می تواند میزایل های شامل چرا در تمامی سیستم های دفاع هوایی خود نصب کنند.
سامانه موشکی تلفیقی، موشک شلمچه و سامانه مرساد که هیچگاه ما این دو رو با هم آزمایش نکرده بودیم، در این رزمایش آزمایش کردیم، پهپاد هم زدیم. انشالله منبعد روی همه سامانه های مرساد دوی ما سامانه موشکی شلمچه مورد ارزیابی عملیاتی صحنه‌ای بر علیه هواپیماهای متخاصم آینده انشالله قرار خواهد گرفت.
مرساد یک نوع سیستم دفاعی میزایل ایرانی است که می تواند اهداف را در ارتفاع پایان و متوسط نشانه گیرد. این آزمایش بخش از تمرینات نظامی 6 روزه ایران است که در بخش شمالی بحر هند، خلیج عمان و بخش های شرقی خلیج فارس انجام می شود.
اردوی پاکستان می گوید در پی حملات نیروهای هوایی و زمینی آن کشور بر مناطق قبایلی هم مرز با افغانستان 39 تن را کشته شده است. به اساس یک اعلامیه اردوی پاکستان که روز شنبه نشر شد، حملات هوایی شام جمعه بر منطقه داتاخیل وزیرستان شمالی یک تونل و یک انبار بزرگ زیرزمینی سلاح و مهمات را نیز تخریب کرده است. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده است که در حمله نیروهای آن کشور بر یک تجمع بزرگ تندروان در مرز میان مناطق قبایل نشین ارگزای و خیبر 16 تن را کشته و 20 تن دیگر زخمی شده است. اردوی پاکستان ادعا دارد که در حملات چندین قماندان ارشد تنروان نیز کشته شده، اما از ارائه جزئیات در مورد هویت کشته شدگان خودداری کرده است. از آنجایی که ورود خبرنگاران در منطقه ممنوع است، تایید مستقلانه این معلومات ارائه شده توسط اردوی پاکستان ناممکن می باشد.
مقامات امنیتی اوکراین میگویند که جدای طالبان طرفدار روسیه در شرق آن کشور، 4 زندانی دیگر اوکراینی را نیز آزاد ساختند. کیف روز شنبه اعلام کرد که در میان آن 4 تن 3 غیر نظامی و 1 عضو اردوی اوکراین شامل است. شبکه خبری انترفاکس روسیه به طور جداگانه خبر داد که شورشیان 4 تن را رها کرده، اما در بدل کیف هیچ شورشی را رها نکرده است. در 2 روز پسین 154 اوکراینی از قید شورشیان آزاد شده است. روز جمعه شورشیان 146 تن را در بدل رهایی 222 شورشی رها کردند. این بزرگترین رقم تبادله اسرا بین طرفین درگیر از زمان آغاز درگیری های مسلحانه در شرق اوکراین می باشد.
کیف روز شنبه عبور و مرور موترها را در 2-3 نقطه دخولی به جزیره کریمیا منع قرار داد. این اقدام به تعقیب تعلیق خدمات سرویس و قطار رای آهن به روز جمعه میان اوکراین و جزیره تحت کنترل روسیه صورت میگیرد. ساکنین اوکراین روز شنبه است تصمیم کیف انتقاد کرده، گفتند که مردم عادی از آن اقدام متضرر خواهند شد. مقامات امنیتی اوکراین میگویند خدمات قطار راه آهن و سرویس به خاطر احتمال قوی دخول گروه‌های خرابکار تحت نام مردم عادی به داخل اوکراین به حالت تعلیق درآمده است. اندری لیزینکو سخنگوی شورای امنیت اوکراین گفت انتظار می‌رود این اقدام موقتی باشد، اما واضح نساخت که برای چه مدت دوام خواهد کرد.
رهبر بزرگ گروه مخالف شیعه حزب بحرین میگوید وزارت داخله او را امروز یک شنبه به خاطر بازجویی احضار کرده است. شیخ علی سلیمان رهبر گروه الوفاق میگوید که مقامات دلیل احضار او را در اداره تحقیقات جنایی مشخص نساخته است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
آقای سلیمان گفت که نیروهای مسلح حکومت روز شنبه به منزل وی آمده و حکم احضارش را به او تسلیم کردند. اعضای گروه الوفاق روز جمعه سلمان را یک بار دیگر به حیث سکرتر جنرال انتخاب کردند. بر علاوه الوفاق مظاهرات را به منظور حصول حقوق بیشتر از سلطنت بر رهبری سنی ها سازماندهی کردند. آقای سلمان میگوید که گروه الوفاق مظاهرات را با اجازه وزارت داخله راندازی کرده بود. گروه شیعیان بحرین از سال 2011 میلادی به این سو خواهان ایجاد اصلاحات و دموکراسی در حکومت بر رهبری اقلیت‌های سنی مذهب می باشند.
رادیو آشنا، آشنای شما.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. یک فرمانده عمده الشباب که روز شنبه در سومالیا بازداشت شد میگوید نمیدانست ایالات متحده به خاطر گرفتاری وی جایزه تعیین کرده بود. ایالات متحده در سال 2012 به خاطر دستگیری زکریا اسماعیل هرسی 3 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. جزئیات بیشتر باز هم از خالد مفتون.
مقامات سومالیا گفتند که هرسی در حمله صبح روز شنبه در شهرک الواک در نزدیکی مرز با کنیا بازداشت شد. هرسی که در بازداشت به سر می‌برد در مصاحبه با صدای آمریکا تایید کرده که عضو گروه الشباب بوده، اما 18 ماه قبل به خاطر اختلافات با رهبری آن گروه الشباب را ترک گفته است. رئیس پیشینی گروه نظارت سازمان ملل در امور سومالیا هرسی را یک مقام ارشد الشباب عنوان کرده که بسیاری افراد آن گروه او را رئیس استخبارات الشباب قلمداد کرده بودند، ادعایی که هرسی خود آن را رد می کند.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه خبرها. سرازیر شدن سیلاب در مالزیا جان کم از کم 5 تن را گرفته و 160 هزار نفر را مجبور به ترک منازلشان کرده است. صدر اعظم مالزیا که مصروف بازدید از ایالات متحده آمریکا بود به خاطر پرداختن به مشکلات سیلاب زدگان سفرش را نیمه تمام مانده به مالزیا برگشت.
و مرد مسلح ترکی که در سال 1981 تلاش ناکام سوی قصد علیه پاپ جان پاول دوم را انجام داده بود، روز شنبه به واتیکان برگشت و به آرامگاه پاپ اکلیل گل گذاشت. سخنگوی واتیکان گفت محمد علی آقا پیش از آن که دو دسته گل سفید را بر آرامگاه پاپ بگذارد لحظه سکوت کرد. جان پاول حمله کننده خود را 3 سال پس از آن رویداد در زندان ایتالیا ملاقات کرد و بعدتر در سال 2000 به خاطر رهاییش میانجیگری کرد. علی آقا پس از آن به ترکیه انتقال شد، جایی که به خاطر کشتن یک خبرنگار ترکی در سال 1979 محاکمه گردید و تا 2010 10 سال زندان را سپری کرد. حمله بر جان پاول دوم که در 2005 درگذشت، سوالات زیادی را در مورد علت آن حمله به پاسخ گذاشت. علی آقا ابتدا گفته بود به تنهایی دست به آن عمل زده است، اما بعدتر تلاش کرد تا پای بلغاریا و شوروی سابق را نیز در آن توطئه بکشاند. پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر سال روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب شنونده های عزیز، اکنون هم توجه کنید به گزارش های رسیده از افغانستان و تهیه شده در استدیوهای رادیو آشنا در واشنگتن. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفر به ولایت هرات از تغییرات گسترده در سکتورهای امنیتی و ملکی خبر داد. رئیس جمهور افغانستان میگوید بعد از این افغانها تحمل فرهنگ فساد اداری را نخواهند داشت. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه زیر تدابیر شدید امنیتی وارد ولایت غربی هرات شد. در این سفر سرپرستان وزارت‌های دفاع، داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان رئیس جمهور را همراهی می‌کردند. آقای غنی که به دنبال شدت یافتن ناامنی‌ها به هرات سفر کرده، در دیدار با بزرگان قومی، متنفذین، علما، نمایندگان زنان و فعالین جامعه مدنی از تغییرات گسترده برای بهبود وضعیت امنیتی و حکومتداری در این ولایت سخن زد. رئیس جمهور افغانستان در پایان سفرش به ولایت هرات در کنفرانسی خبری اشتراک نمود و از برکناری قماندانان امنیه 15 ولسوالی این ولایت خبر داد.
در بخش امنیتی یک سلسله تغییرات اساسی را هدایت دادیم. هدایت بنیادی میز که اختطاف و قتل باید ختم شد. در این حال هدایت دادیم که تمام قماندانان امنی فعلی ولسوالی ها تبدیل شد. جاهای از اینا را بازم هراتیای مناسب به اساس کفایت وظیفوی خود گرفت. کسی از بیرون نمی.
رئیس جمهور افغانستان به گونه غیر مستقیم از دخالت کشورهای همسایه در ناامنی‌های این ولایت مرزی سخن زده گفت یگانه راه پایان دادن به این مشکلات مستحکم نمودن مرزهای این کشور است. آقای غنی در ادامه گفت دیگر تحمل فرهنگ فساد اداری در کشور را ندارد و برای پایان دادن به این موزل از هیچ کوششی دریغ نخواهد ورزید. محمد اشرف غنی همچنان گفت به دلیل شکایت‌های گسترده از ادارات سارنوالی، معارف، برق و نفت و گاز، رؤسای این ادارات را از وظیفه سبکدوش و شماری از آنها را تحت تعقیب عدلی قرار داده است.
در بخش حکومتداری اول تمام ولسوالی که امکان رقابتی را تیر نکردن تبدیل میشن. دوم شکایت‌های نهایت زیاد از هموطنان ما در قسمت یک قسمت ادارات خاص سارنوال هرات بدل شد. رئیس معارف هرات از پیش نهایت شکایت موجود بود، نه تنها از کار برطرف است، مورد تعقیب عدلی قرار می گیرد. رئیس مواد نفتی هرات، رئیس برق هرات، هر دوش از پیش شکایت های زیاد موجود است، هر دوش برطرف است، تحت تعقیب عدلی قرار می گیرد. بعد از این ما تحمل فرهنگ فساد اداری نداریم.
در این سفر شماری از رجال برجسته افغانستان و انجینیران زمینشناسی چون دکتر همایون قیومی رئیس پوهنتون سنخوزه آمریکا رئیس جمهور غنی را همراهی می نمودند که در سفر به ولسوالی چشت هرات از بنده سلما دیدن نمودند. رئیس جمهور اشرف غنی گفت بنده سلما یکی از پرهزینه ترین بندهای آب دنیاست که بر اساس تحقیقات آنها 97% کار ساختمانی آن به پایان رسیده و تلاش هایشان برای بهره برداری آن به شدت ادامه دارد. رئیس جمهور افغانستان در حالی به ولایت هرات سفر می کند که حدود یک هفته قبل یک هیئت بلند رتبه را به منظور بررسی اوضاع امنیتی به این ولایت فرستاد. هیئتی که با بازگشت به کابل و ارائه تحقیقاتش از اوضاع امنیتی رئیس جمهور افغانستان را وادار به برکناری سید فضل‌الله وحیدی سرپرست ولایت هرات و سفرش به این ولایت نمود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
شنونده های عزیز، شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین که پس از ختم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا از هفت صبح تا هفت شام روی همین موج نشرات دارد. ولی اکنون شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. صدها تن از پلیس شهر نیویورک روز شنبه در مراسم تشییع جنازه یک افسر پلیس که هفته گذشته در آن شهر توسط فرد مسلح کشته شد اشتراک کردند. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده نیز در مراسم تشییع جنازه رافائل راموس پلیس مقتول شرکت کرد و مرگ او را همراه با همکارش دردناک توصیف نمود. اسوسییتد پرس در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را خالد مفتون تقدیم می‌کند.
مراسم تشییع جنازه افسر پلیسی که امرو با همکارش در یک کمین کشته شد روز شنبه در یک کلیسا در شهر نیویورک برگزار شد. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که در مراسم تشییع جنازه رافائل راموس در این کلیسا شرکت کرده بود، در میان صدها تن از افسران پلیس، اعضای خانواده های آنان و دوستان افسران پلیس مقتول سخنرانی کرد. هزاران تن از افسران پلیس مراسم تشییع جنازه را در پرده بزرگ تلویزیون که در خارج از محوطه کلیسا نصب شده بود تماشا می‌کردند. راموس این افسر پلیس در جریان روز در یک کمین امرا با وین جان لیو همکارش کشته شد. این رویداد به تاریخ 20 ماه دسامبر زمانی رخ داد که راموس و همکارش در جاده بروکلین می‌خواستند سوار موتر گسمشان شوند. آقای بایدن در مراسم تشییع جنازه این افسر پلیس گفت که مرگ افسران روح تمام ملت را جریان‌دار کرده و بسیار دردآور است.
Yet in every neighborhood in this great city, this most alive of all cities.
با این حال در هر محله این شهر بزرگ که نسبت به هر شهر جهان بیشتر پرجم و جوش است، قربانی که دیپارتمنت پلیس شهر نیویورک در یک روز انجام می‌دهد قابل ستایش است. زمانی که مرمی یک قاتل دو افسر پلیس را هدف قرار می‌دهد، در واقع یک شهر را هدف قرار می‌دهد و قلب یک ملت را جریان‌دار می‌کند. زمانی که آقای بایدن دیپارتمنت پلیس نیویورک را بهترین دیپارتمنت پلیس در جهان عنوان کرد، تمام افسرانی که در داخل و بیرون کلیسا حضور داشتند، به خاطر گفته‌های معاون رئیس جمهور آمریکا کف زدند. یکی از کسانی که در بیرون محوطه کلیسا در مراسم تشییع جنازه شرکت کرده بود، با خود بیرقی را عمل می‌کرد که در آن نوشته شده بود که خداوند دیپارتمنت پلیس نیویورک را مغفرت کند و لعنت بر دی بلوسیو. بل دی بلوسیو شاروال شهر نیویورک است که در مراسم تشییع جنازه در داخل کلیسا نشسته بود. اتحادیه افسران پلیس شاروال شهر نیویورک را مقصر به ترویج احساسات ضد پلیس می‌دانند و گفتند که او از معترضین خشمگین حمایت کرده است که افسران پلیس که دو مرد سیاه‌پوست را کشته‌اند متهم نخواهند شد. مایکل براون یک مرد سیاه‌پوست در شهر فرگوسن میزوری و ایریک گارنر سیاه‌پوست دیگر در شهر نیویورک توسط افسران پلیس سفیدپوست کشته شدند. بعد از آن که افسر پلیس در شهر نیویورک کشته شد، دی بلوسیو به صورت جدی با پلیس نیویورک استاد شد و از معترضین خواست تا به طور موقت دست از اعتراضات بکشند. تصمیم در مورد همکار راموس وینجیو لیو هنوز گرفته نشده که چی وقت مراسم تشییع جنازه او برگزار خواهد شد. از سال 2011 میلادی به این سو راموس و لیو اولین افسران پلیس هستند که در جریان ایفای وظیفه کشته شدند. پلیس گفته است که دو افسر مقتول بعد از مرگشان یک رتبه ارتقا داده شدند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
شنونده های عزیز، اکنون هم توجه کنید به پیشگویی وضع هوای برخی از شهرها و ولایت افغانستان به حساب سانتیگراد در 24 ساعت آینده. کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 4، آسمان صاف. لوگر 9، منفی 4، آسمان آفتابی. جلال آباد 23، آسمان صاف. لغمان 19، 2، آسمان صاف. خوست 17، 0، آسمان آفتابی. کندهار 14، منفی 2، آسمان آفتابی. هرات 9، منفی 6، آسمان صاف. غزنی 9 منفی 6 آسمان صاف. مزار شریف 16 6 آسمان آفتابی. فیض‌آباد 9 منفی 3 آسمان آفتابی. فرا 13 منفی 3 آسمان صاف. بغلان 17 1 آسمان صاف. بامیان 1 منفی 8 آسمان صاف. و کندوز با بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین 0 درجه سانتیگراد با آسمان صاف پیش بینی شده است. اکنون هم توجه کنید به خبرهای ورزشی این ساعت. در آغاز رقابت‌های قهرمانی جهانی هاکی روی یخ که بین تیم‌های نوجوانان ایالات متحده و فنلند برگزار شده بود، چک ایگل و جس دلیو با به ثمر رسانیدن 2 گل فنلند مدافع لقب قهرمانی این رقابت‌ها را 2-1 شکست دادند. ایگل محصول سال اول پانتون باستن است و دلیو نیز در لیگ عمده هاکی پورتلند بازی می‌کند. میکیورنتن گل را برای فنلند به ثمر رسانید. روز جمعه در سایر رقابت‌های گروه الف در بل سنتر کانادا 8-0 سلواکیا را شکست داد. در گروه بی در شهر تورنتو کانادا روز شنبه روسیه 3-2 دنمارک را از راه برداشت. و همچنان ادریان گامپ 2 گل را به نفع سویدن به ثمر رساند و بدین ترتیب سویدن 5-2 چک پیروز شد. و یک خبر دیگر این که کلاب فوتبال کریستال پالاس نیل وارناک مسئول آن کلاب را پس از فقط 4 ماه برکنار کرد. او اولین آمر لیگ برتر است که در این فصل برکنار می شود. دوره کاری وارناک 66 ساله با کلاب فوتبال لندن روز شنبه خاتمه یافت. پالاس گفت قرار است کیت میلن مسئولیت مسابقات روز شنبه در برابر کلاب کوینز پارک رنجرز را بر عهده گیرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و آخرین گزارش برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا. پس از حمله طالبان پاکستانی بر یک مکتب در پشاور، لویدرسیز آن کشور به افغانستان رفت و با همتای افغان توافق نمود تا هر دو کشور شورشان را در هر دو طرف سرحد هدف قرار دهند. در گذشته نیز اسلام آباد توافقات مشابه را کرده، ولی مقامات افغان ادعا دارند پاکستانی ها به تعهدات خود پابند نیستند. آیا پاکستان این بار در تعهد خود جدیت به خرج خواهد داد یا خیر؟ در گزارش از رویا زمانی می‌شنویم.
پس از حمله بر یک مکتب تحت اداره نظامیان پاکستان، صدر اعظم آن کشور به خاطر مبارزه با افرادگرایی مذهبی و دهشت افغانی یک سلسله اقدامات گسترده را اعلام کرد. تطبیق مجازات اعدام را از سر گرفته و در عین حال نظامیان پاکستانی حملات زمینی و هواییشان را بر مواضع تندروان در مناطق قبایلی پاکستان در نزدیکی سرحد افغانستان تشدید بخشیدند. با وجود ادعای چنین اقدامات از سوی پاکستان، شماری از تحلیلگران بر عملکرد اسلام آباد در مبارزه با دهشت افغانی هنوز شک دارند. سید مراد راهی، تحلیلگر افغان مقیم ایالات متحده آمریکا، به این باور است که پاکستان خواسته های خاص خود را مبنی بر عملی سازی تعهدات خود در قبال افغانستان داشته است. او می گوید آنچه پاکستان انجام می دهد برخلاف آن عمل می کند و اقدامات اخیر پاکستان برای از بین بردن دهشت افغانی در داخل آن کشور فقط به خاطر جلب توجه جامعه بین المللی می باشد.
حتی عملیاتی را که در بنام ضرب غضب یا در پاکستان از مدت ها به این سو رو اندازی کردن، ولی دیده نمیشه که واقعاً یا دستاورد نهایت خیلی زیاد و مطلوبی را داشته باشه. برای زدن توریسم در پاکستان، این در ظاهر نشان می‌دهد پاکستان برای جامعه جهانی و به خصوص امریکا.
این تحلیلگر افغان به این باور است تا زمان اقدامات جدی صورت گرفته نمی‌تواند که هر دو کشور، یعنی افغانستان و پاکستان، در همکاری جامعه جهانی به طور خاص با ایالات متحده آمریکا برنامه‌های منظم و استراتژیکی را روی دست نگیرند، عملیات هماهنگ شده را اندازی نشود و معلومات استخباراتی با هم شریک نشود. اما نسیم اختر، آگاه امور سیاسی در اسلام آباد، به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که حکومت پاکستان این بار در مبارزه با دهشت افغانی کاملا جدی است.
I think Pakistan is very serious about it because it has been completely shaken from top to bottom.
او میگوید به نظرم این بار اقدامات پاکستان جدی است، زیرا حمله بر شهر پشاور همه را تکان داد. اردوی پاکستان علیه گروه حقانی یک سلسله عملیات بدون تبعیض را در شمال وزیرستان ادامه می دهد. هفته گذشته راحیل شریف، لویدرسیز و رضوان اختر، رئیس اداره استخبارات پاکستان یا ISI، در دیدار با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، بر مبارزه مشترک بر ضد دهشت افغانی وعده سپردند. در دیدار میان رئیس جمهور غنی و مقامات اردو و استخبارات پاکستان، جوزف کمبل، فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو، نیز حضور داشت. در 13 سال گذشته، حکومت افغانستان بارها از اسلام آباد خواست تا در برابر تندروان مبارزه کند، ولی به گفته تحلیلگران پاسخ پاکستان سیاست وقت کشی بود. ولی حالا سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان میگوید که کشور سیاست طالبان خوب و بد را کنار گذاشته و در مقابل شورشیان تندرو به صورت جدی مبارزه میکند.
او
میگوید تمایز بین طالبان خوب و بد وجود ندارد. سوال مطرح نمی شود که ما در عقب آنان باشیم که حملات در افغانستان را انجام می دهند. با این هم گاهی اوقات در رسانه های افغانستان انگشت انتقاد به سوی پاکستان دراز می شود. ما برای برطرف کردن چنین تصور تلاش های خود را به خرج می دهیم. زیرا ما علاقمند ایجاد بی‌ثباتی در افغانستان نیستیم. در واقع ثبات در افغانستان برای پاکستان کاملا حیاتی است. صرف نظر از نیت مقامات در اسلام آباد و با وجود شک زن شمار از تحلیلگران، اعدام 6 تن از محکومین دهشت افغان توسط حکومت پاکستان چنین به نظر می رسد که اسلام آباد دیگر نمی خواهد در مقابل تندروان که افراد ملکی را در آن کشور هدف قرار می دهند خاموشی اختیار کند.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
و میرسیم به خلاصه خبرها. رئیس جمهور افغانستان در سفر روز شنبه خود به ولایت هرات از تغییرات گسترده در سکتورهای امنیتی و ملکی خبر داد. محمد اشرف غنی که به دنبال تشدید ناامنی ها به هرات رفته بود، تا کنفرانس خبری از برکناری قماندانان امنی 15 ولسوالی آن ولایت خبر داد. رئیس جمهور افغانستان به گونه غیر مستقیم از دخالت کشورهای همسایه در ناامنی های آن ولایت مرزی واقع در غرب افغانستان سخن زد. آقای غنی همچنان گفت به دلیل شکایت‌های گسترده از برخی ادارات، رؤسای سازمان‌های معارف، مواد نفتی و برق هرات را سبکدوش و شماری از آنان تحت تعقیب عدلی قرار خواهند گرفت. اردوی ایران برای نخستین بار ترکیب از میزایل برد متوسط زمین به هوای خود را با سیستم دفاعی مرسات آزمایش کرد. تلویزیون دولتی ایران تصاویر را به نشر سپرد که نشان دهنده هدفگیری طیاره بی پیلوت توسط میزایل بود. طیاره بی پیلوت از منطقه چابهار در جنوب شرق ایران پرتاب شده بود. اردوی پاکستان میگوید در پی حملات نیروهای هوایی و زمینی آن کشور بر مناطق قبایلی مرز با افغانستان 39 تندرو را کشتند. به اساس یک اعلامیه اردوی پاکستان روز شنبه نشر شد، آمده است حملات هوایی شام جمعه بر منطقه داتاخل در وزیرستان شمالی یک تونل و یک انبار بزرگ زیرزمینی سلاح و مهمات نیز تخریب شده است. مقامات امنیتی اوکراین میگویند جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق آن کشور 4 زندانی دیگر اوکراینی را نیز آزاد ساختند. کیف روز شنبه اعلام کرد در میان آن 4 تن 3 غیر نظامی و 1 عضو اردوی اوکراین شامل است. در 2 روز پسین 154 اوکراینی از قید شورشان آزاد شده است. روز جمعه شورشان 146 تن را در بدل رهایی 222 شورشی آزاد ساختند. کیف روز شنبه عبور و مرور موترها را در 2-3 نقطه دخولی به جزیره کریمیه منع قرار داد. این اقدام به تعقیب تعلیق خدمات سرویس و قطار رای آهن به روز جمعه میان اوکراین و جزیره تحت کنترل روسیه صورت می گیرد. اندری لیزینکو سخنگوی شورای امنیت اوکراین گفت انتظار می رود این اقدام موقتی باشد، اما واضح نساخت برای چه مدت دوام خواهد کرد. رهبر بزرگترین گروه مخالف شیعه مذهب بحرین میگوید وزارت داخله آن کشور او را امروز یک شنبه به خاطر بازجویی احضار کرده است. شیخ علی سلمان رهبر گروه الوفاق میگوید مقامات دلیل احضار او را در اداره تحقیقات جنایی مشخص نساختند. یک فرمانده عمده الشباب که روز شنبه در سومالیا بازداشت شد میگوید نمیدانست ایالات متحده به خاطر گرفتاری و جایزه تعیین کرده بود. ایالات متحده در سال 2012 به خاطر دستگیری زکریا اسماعیل هرسی 3 میلیون دلار جایزه اعلام کرده بود. سرازیر شدن سیلاب در مالیزیا جان کم از کم 5 تن را گرفته و 60 هزار نفر را مجبور به ترک منازلشان کرده است. و مرد مسلح ترکی که در سال 1981 تلاش ناکام سوی قصدله پاپ جان پاول دوم را انجام داده بود، روز شنبه به واتیکان برگشت و بر آرامگاه پاپ اکلیل گل گذاشت. خب شنونده‌های عزیز، این بود داشته‌های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. گزارش‌های ما را از صفحات فیسبوک و وبسایت ما نیز خواندن می‌توانند. نشرات رادیو آزادی درست در ساعت 7 صبح روی همین موج آغاز خواهد شد و تا 7 شام ادامه خواهد داشت. 6 شام برنامه های تلویزیون آشنا و هفته شام باز هم با برنامه های تازه و گزارش های و خبرهای داغ در خدمت شما خواهیم بود. روز خوشی داشته باشین. جهان به کام تک تکتان باد.